متر جلوتر بذاره، جای پارک مزاحمت برای کسی نیست. میبینید میاد همینجا دوبله پارک میکنه. خب این 10 متر جلوتر چقدر وقت انسان رو میگیره؟ چرا صبر نداره؟ این صبر نداشتن ها در عبادات هم هست. کسانی که مسجد نمیان که هیچ، شما نگاه میکنید طرف مسجد میاد نماز جماعت میخونه، بعد از نماز دقیقا انگار زیر فرشای مسجد فنر گذاشتن. این الان من وقتی نماز تموم میشه معمولا یک سجده شکری انجام میدم تا مردم دو تا صلوات میفرستن، بعد بر میگردن. میبینم وقتی بر میگردن تقریبا نصف مسجد خالی شده. نمیدونم اینا تو سجده آخر در رفتن چجوری فرصت کردن تو این زمان یک سجده شکری که ما انجام دادیم کل مسجد رو ترک کنن. ببینید چقدر بی صبری. خب معلومه که خدا هم به انسان اهمیت نمیده. کسی که بعد از نماز، آخر روایت بعد از نماز شما یک دعای مستجاب دارید، کسی که بعد از نماز دعای مستجاب نمی کنه توقع داره خدا بهش چی بگه؟ معلومه که خداوند می فرما تو به من محل ندادی، منم به تو کاری ندارم. مثل این که من برم به یه شخصی بگم آقا اگر درخواستی داری بگو روش او بر کنه بره. خب من چه کار میکنم؟ من میگم خب به درک که نخواستی. کسی که بعد از نماز اینجوری در میره خدا میگه با بشین حاجتت رو بگو، من اون نمیخوام. کی ضرر میکنه؟ خود انسان ضرر. این بی صبری انسانه. این تو عبادات اصلا نماز آمده به ما تمرین صبور بودن رو بیاموزه، همونجور که نماز آمده به ما تمرین ایثار رو بیاموزه، همونجور که نماز آمده به ما تمرین یاد شهدا رو بیاموزه. میگن با مهر تربت نماز بخون، یاد شهدا باش، یاد صالحین باش، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. نماز آمده به ما همه خوبی ها رو یاد بده، یکیش صبر. روزه آمده به ما تمرین صبور بودن بیاموزه. اینها مهمه. امر به معروف و نهی از منکر آمده به ما یاد بده چجوری صبر کنیم. ما وقتی ما یه جمله‌ای میگیم توقع نداشته باشیم طرف مقابل بیاد بگه آقا دست شما در نکنه، لطف کردید. طبیعیه که بیاد به ما بگه به تو چه، پس ما باید صبر کنیم. جهاد آمده به ما یاد بده که صبر کنید. حج به ما یاد داده که صبر کنید. تولا و تبرع، انسان باید در تولا و تبرع صبر داشته باشه، چون وقتی ما محبت این خاندان رو به دل گرفتیم طبیعتا دشمنی ها با ما شروع میشه. ببینید اینها چیزه، اصلا همه این عبادات این ازش که انسان صبر رو داشته باشه. رأس عبادت، سر عبادت صبر انسان هستش. رأس عبادت صبر برای انسانه. میبینید صبر انسان نداره. برای همین هستش که گاهی وقتا جوانها که میان پیش ما میخوان برن خواستگاری، ما میگیم حتما سوال کنید طرف نماز اول وقت میخونه یا نه. فکر میکنه چون ما عبا عمامه داریم این رو میگیم، نه، ربطی نداره. خانم، دختر خانم میره آمدن براش خواستگاری، توی صحبتها سوال میکنه آقا ببخشید شما اهل نمازم هستید یا نه؟ جوونه میگه برای چی خانم، خودت نماز میخونی؟ میگه نه من نمیخونم، ولی برام مهمه که تو نماز میخونی یا نمیخونی. میگه نه من نماز نمیخونم. خانم خودت هم نماز نمیخونی؟ بگو نخواستمت. کسی که برای دینش ارزش قائل نشه برای تو خانم ارزش قائل نخواهد شد. کسی که برای خدای خودش ارزش قائل نشه برای همسرش ارزش قائل نخواهد شد. کسی که برای خدای خودش تره خورد نکنه تو زندگی برای تو چی خورد میخواد بکنه؟ برای این هستش که روایت آمد پیش امام، هم روایت از امام حسن است که هم امام حسن مجتبی نقل شده هم از امام سجاد علیه السلام، که آمد گفت آقا برای دخترم خواستگار آمده، آیا جواب بله بدیم یا نه؟ امام فرمودن مؤمن هست یا نه؟ دخترت رو به عقد مؤمن دریار. ملاک اینجا بود. چرا؟ اگر دخترت رو دوست داشته باشه که بهش محبت میکنه، اگر دوست نداشته باشه هم به خاطر ایمانی که داره بهش محبت میکنه، بهش ظلم نمیکنه. این نمازه. کسی که نماز و خون هست صبرش زیاد میشه. خداوند در قرآن به پیامبر مکرم اسلام میفرماید پیامبر ول ربک فصبر، برای پروردگارت صبر کن، صبر داشته باش. یا در جای دیگه فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کن همونجور که پیامبران و اولو العزم صبر کردند، صبر داشته باشیم. بعضیا خیلی شیشه ای شدن، خیلی شکستنی شدن. میگی چرا ریش نمیذاری؟ میگی آخه مسخرم کردن. پس صبر چیه؟ مسخرت کنن، چادرش رو کنار میذاره چون مسخرش کردند. بابا یکم صبر کنیم تو زندگی، به خاطر دینمون صبر داشته باشیم. آیت الله بروجردی شخصی رو به عنوان نماینده خودشون فرستادند تبلیغ در یک منطقه. اون منطقه منطقه خوبی نبود، بسیاری شرابخوار بودن و اهل قمار. دیدن از وقتی این روحانی آمده فساد کم شده، کاروبارشون داره کساد میشه، قمار دیگه کسی نیست باشون بازی کنه، دیگه شرابخاری نیست، دیگه زنها مثل قدیم نیستند. گفتن باید کاری بکنیم این عالم از این شهر بره. کم کم تهمت بزدن، آقا این عالم دروغویه. گذشت این عالم دزده، گذشت این عالم شرابخاره. دیگه فشارها که زیاد شد، یه روز عالم مردم رو جمع کرد در مسجد، جمع کرد در مسجد، گفت مردم بیاین. این لاتا هم آمدن، گفتن خوبه دیگه، الان این عالم میخواد بگه، من میخوام برم. عالم گفت مردم اگر شنیدید من شراب میخورم باور کنید، اگر شنیدید من عمل خلاف منافی عفت انجام میدم باور کنید، اگر شنیدید من دروغی میگم باور کنید، اگر هر گناهی از من شنیدید باور کنید، اما مردم یه چیزی رو باور نکنید، اینی که بگم فلانی از این روستا رفت، من اینجا هستم، من اینجا هستم. تمام شد. فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول، مثل پیامبران و اولو العزم صبر داشته باش، صبر داشته باش. خداوند رمز موفقیت پیامبر رو در قرآن چی بیان میکنه؟ نمیفرماد پیامبر چون علی رو بهت دادیم مردم دورت جمع شدند، چون کوثر بهت دادیم مردم دورت جمع شدند، چون قرآن بهت دادیم مردم دورت جمع شدند، چون معجزه بهت دادیم مردم دورت جمع شدند، چون قبیله قریش دادیم مردم دورت جمع شدند، چون یارانی مثل بلال و امثال اینها بهت دادیم مردم دورت جمع شدند. خدا اینا رو بیان نمیکنه. چی بیان میکنه؟ پیامبر ولو کنت فظنا غلیظ القلب لم فزوا من حولک، پیامبر اگر بد اخلاق بودی همه از دورت می رفتند، چون خوش اخلاقی همه از دور دستند. یعنی حضرت علی و حضرت زهرا و قرآن و اینا که جای خود، اما اگه بد اخلاق بودی اینا هم کاری نمی تونستن انجام بدن، همه از دورت می رفتند. تبلیغ دین با خوش اخلاقیه. حالا این رو در گوشی عرض میکنم، اینی که بعضی ها میبینید نماز نمیخونن ایرادش به خاطر ما هستش. اگر نماز خونها خوب و خوش اخلاق بودند، بی نمازها هم نماز خون میشدند. خب وقتی آمدن گفتن آقا اینم مؤمنش، اینم نماز خونش، ببین هرچی از دهنش در میاد داره فوش میده، این نمازه، این تنها عن الفحشاء والمنکره. خب این سلامت، این میشه صبر داشتند، صبر داشتند. آیت الله بروجردی نذر کردند اگر یک بار عصبانی شدن یک سال روزه بگیرند. جریانی اتفاق افتاد، ایشون عصبانی شدن، اون هم برای خدا. حالا دو تا نقل از اون نقل مشهورش که این است، ایشون سر درس یه طلبه ایراد گرفت، ایشون جواب داد، باز اون ایراد گرفت، جواب دادن، سه چهار بار ایراد گرفت، یه لحظه آیت الله بروجردی عصبانی شدن، یه جمله ای رو بهش گفتن، اصلا علمی بود. ایشون میبینن عصبانی شدن، یک سال روزه میگیرن. بعضی دیگه هم گفتن ایشون در حرم امام رضا بودن، یه شخصی اون جلو خم شد سجده کرد، آیت الله بروجردی با عصا بهش زدن، گفتن بلند شو بلند شو، کسی غیر خدا سجده نمیکنه. بعد گفتن نکنه من عصبانی شده باشم. یک سال روزه گرفتند، یک سال. ما 30 روز روزه میگیریم، از روز 25 هی زنگا شروع میشه، آقا ماه دیده نشد، بذار برسه به از 26 میره روی آسمون رو نمیگه که ماه به گندگی اینجا، میگه خب بله این ماه هست ولی ما آخر ماهه، اول ما از اون طرفه. روز 29 هم که دیگه آب پاکی رو میریزیم رو دست همه، اللهم قشنی، یعنی خدای قش کردم دیگه، شوخی کردن رو قشنی اینه بپوشن. ببینید یک سال روزه به خاطر یک عصبانیت، یک عصبانیت انجام میدن. خدا رحمت کنه آیت الله صفایی حائری رو، کتابای ایشون برای طلاب و دانشجویان خوندنش خیلی مفیده، خیلی مفیده، خصوصا کسانی که میان پیش شما میگن میخواین طلبه بشیم یا میخواین راهی انتخاب کنیم. همه ی کتابای ایشون خوبه، خصوصا کتاب استاد و درس صرف و نحو ایشون یک مقدمه حدود 60 صفحه‌ای داره، اون واقعا عالیه، حتما مطالعه بفرمایید اون مقدمه رو. استاد و درس صرف و نحو، دو تا استاد درسشون دارن، شاید هم سه تا، به نظرم دو تایشون دارن. اون استاد و درس صرف و نحو، خدا رحمتشون کنه، ایشون میگفتن یه بار از داخل خیابون داشتم رد میشدم، یک موتور سوار از اون طرف به این کسی که پشتش بود یک اشاره ای کرد، من فهمیدم اینا میخوان بیان بزنن زیر عمامه من. من رفتم داخل پیاده رو، موقعی که رفتم داخل پیاده رو اینا به هدفشون نرسیده بودن، بالاخره گفتن این آقا دست خالی لااقل نباشه، یه فوشی دادن به ایشون، فوش زشتی بود من نمیگم، مضمونشی بود که دستشوی کردم تو عمامت. میگن ایشون عمامه رو اینجوری برداشت دستر، گفت نه چیزی نیمد تو عمامت. این دوتا خجالت میکشن، از موتور میان پایین و میان میگن حاج آقا ببخشید ما یک شوخی کردیم. ایشون میگه نه چیزی نبود. این دوتا مرید آیت الله صفایی حائری میشن. خود ایشون میگه یکی از اینها که طلبه شد، طلبه شد تو حوزه علمی سطوح عالی بود، یکیشون هم میانبر میزنه شهید میشه. ببینید اخلاق خوب اینجوریه. حالا یکی مثل من بود میگفت به عمت، به بابات، بعد میگفت دلم هم خنک شد. آقا دلمون خنک شد، اما آیا اون نیرو برای اسلام شد یا نشد؟ طلبه ها، حالا چون طلبه اید عرض میکنم، طلبه ها کلن حاضر جواب هست به خاطر درس اصولی که میخونن، کلن حاضر جواب هست. یعنی شما اگر یک تیکه بندازید قطاری جوابتون رو میتونن بدن. اما بزرگواران هنر نیست، هر جواب دادنی هنر نیست. ما نگاه کنیم آیا با جواب دادنمون اسلام تقویت میشه یا با جواب ندادنمون. ما مقلد کدوم مکتبیم؟ مقلد مکتبی هستیم که یک امامش صلح کرد، یک امامش جنگید، یک امامش نشست، یک امامش ایستاد. ما مقلد این مکتبیم، ما مبلغ این مکتبیم. اینی که من جواب بدم که دلم خنک میشه، ما طلبه شدیم، قرار نیست دلمون برای ما حجت بشه، قرار نیست دلمون تصمیم بگیره. ما نگاه میکنیم اگر جواب بدیم اون به اسلام خوشبین میشه، خب جواب میدیم. گاهی وقتا اینجوریه، مثلا تو دانشگاه میبینید یکی یه تیکه میندازه، شما یه تیکه بهش برمیگردونید، اون هم کیف میکنه، خب اینجوری آدم جواب میده. مثلا اون یک دیگه علمی انداخت، اون شوخی عرض میکنه، حالا یه بنده خدا یه بار تو دانشگاه یه سوال از این سوالای مزخرف از سوال بیخودی از ما پرسید، میگن یه دفعه به شما میرسن مثلا میگن آقا توی قطب شمال که رفتیم از 6 ماه شب 6 ماه روز مثلا 6 ماه نماز مغرب شب بخونیم، باز 6 ماه بعدی ظهر عصر بخونیم، یا مثلا کره ماه رفتیم کدوم طرف، یا اونجا جو نیست خانم و آقایون به هم میخورن، از اینجا یا مثلا میرسه به شما میگه آقا باشه با آبزرش وضو گرفتن چه حکم میدن، از این چیزا ازتون گاهی وقتا میپرسن. من تو خدا یه سوالی پرسید تو وادی خانم مثلا بس ازدواج موقت بود، من بهش گفتم که یه بنده خدایی از نه بد نیست، جمله بدی نیست، یه بنده خدایی از مریخ یه خانمی از مریخ آمده بوده داخل دنیا آمریکایی، گفته آقای رو باید بکشیم، نه تروریست هم باید کشته بشه، این نه اینکه روسی بودن گفتن آقا اصلش سلاحش رو بگیرید، ما با سلاحش کرد، ژاپنی ها گفتن آقا ببینیم سوادی داره، ایرانی آمد سوال کرد گفت آقا این خانمایی که از مریخ میاد رو میشه سیه کرد یا نمیشه سیه کرد، هرگه زود زن خود شد یار من. ببینید عرض ما این بود که جواب دادن خب بستگی داره، بسیاری از جوان انسان نباید جواب بده، رب کلامن جوابه از سکوت، چه بسیار کلامی که جوابش سکوته، اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، خیلی وقتا جاهل که با آدم صحبت میکنه جوابش سلامه، چیزی نباید بهش بگیم. پس این رو دقت بفرمایید، نمیشه صبر، سختم هست، خیلی سخته که یکی بر میداره به شما یه تیکه میندازه، جواب رو دارید بگید و به خاطر دین نمیگید، به خاطر دین نمیگید و این ارزشمند هستش. سلمان فارسی موقعی که حاکم مدائن بود جایگاه بالایی داشت، یه شخصی از کنارش رد شد گفت ریش تو بهتر یا دم سگ، او حاکم مدائن، فرض بفرمایید بعضی یک فرمانده های نظامی الان اهمیت داشت، مثلا یکی بیاد به فرمانده سپاه فرمانده ارتش این چیزایی بگه ریش تو بهتر یا دم سگ، سلمان چی فرمود؟ گفت اگر این ریش از پل سرات گذشت این ریش بهتره، اگر نگذاشت دوم سگ بهتره. این میشه صبر داشتن. حضرت یعقوب وقتی پیراهن حضرت یوسف را آوردن اون پیراهن خونالود رو چی گفت؟ گفت صبر جمیل، من قشنگ صبر میکنم، صبر رو که همه انجام میدن، صبر قشنگ رو کی انجام میده؟ شما بهشت رضا تشریف ببرید همه صبر میکنن، همه، هیچ کس نمیبینید بپره تو قبر بگه من میخوام با بابام دفن بشم، من با بچه‌ام دفن میشم، همه صبر میکنن، اما صبر نکنن چه کار کنن؟ چه جملاتی به کار میبرند؟ نعوذ بالله، اصلا نمیتونی جملات روی که خدایا نعوذ بالله تو عدالت نداشتی، چرا بابای من رو گرفتی؟ پس بابای کیه بگیره؟ خب بابای همه رو میگیره دیگه، چیکار بکنه؟ خب ببینید این آخرش هم میگه من صبر میکنم، خب صبر نکنی چیکار میخوای بکنی؟ مثل اون بنده خدایی که ته چاه افتاده بود، میگفت کمکم کنید، یکی گفت صبر کن برم تناب بیارم، گفت خب صبر نکنم چیکار کنم؟ صبرن جمیل، قشنگ آدم باید صبر کنه، قشنگ آدم صبر میکنه. خیلی ها بودن در طول تاریخ صبر کردن، قشنگ صبر کردن. حضرت علی علیه السلام چجوری صبر کرد؟ خار در چشم و استخوان در گلو شوخیه؟ ما با خار در چشم چند ثانیه میتونیم تحمل داشته باشیم؟ چقدر میتونیم باش را بیاییم؟ استخوان در گلو، نمیتونستم هر چیزی رو بگم، به خاطر چی؟ به خاطر این دین، به خاطر اسلام صبر کردم. اینا میشه قشنگترین نوع صبر که میبینید حضرت علی علیه السلام داشتن. خواجه نصیرالدین طوسی یه شخصی براش نامه نوشت که ای سگ، فرزند سگ، نامش اینجوری شروع شد. خواجه نصیرالدین طوسی در جواب نوشت اما این که گفتی سگ، من نگاه کردم سگ قامتش خمیده، من راست قامتم، او خندش از روی اراده، از روی غریزه، من از روی اراده میخندم. بدن او از پشم تشکیل شده، بدن من از پوست تشکیل شده. همینجور شروع کرد نکات رو گفتن، بعد گفت بابام هم دیدم بابام همینجوری بود، تو در شناخت من یا سگ اشتباه کردی. ببینید این میشه قشنگی، از صد تا فوش هم بدتره. صبر قشنگ اینجوریه. یه بزرگی تعریف میکرد، میگفت علامه طباطبایی گاهی وقتای فوشایی که براش میامد رو مینداخت تو آب، نامه ها رو مینداخت تو آب. میگفتم آقا اینا رو خوندید؟ بله خوندم، براشونم دعا کردم. آمدن پیش امام گفتن آقا این آیه تهرانی تو رادیوهای عراق و اینا خیلی فوش به شما میده، شیخ علی تهرانی خیلی به شما فوش میده، دشنام میده. امام گفتن اتفاقا پری شب تو نماز شب خیلی دعاش کردم. این میشه اخلاق کریمانه، که انسان دشمن خودش رو هم ببخشه. اینجوری اینها میشه خلقیات. اما یه نکته رو دقت کنیم بزرگواران، گاهی وقتا ما در بخشش خلط مبحث میشه، قاطی میکنیم همه چیز رو. وقتی قاطی کردیم چی میشه؟ میایم میگیم امام حسین حر رو بخشید، پس ما هم باید آمریکا رو ببخشیم، ما هم باید سران فتنه رو ببخشیم. ببینید خلط مبحث و بحث بخشش خیلی زیاد میشه. ببینید بزرگواران خوب دقت بفرمید، گناه دو نوعه. گاهی وقتا گناه گناه فردیه، گاهی وقتا گناه گناه اجتماعیه. هر دوشم توبه داره، هر دوشم توبه داره. گناه فردی توبه چیه؟ یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، توبه بکنید، توبه محکم بکنید، خداوند میبخشد. یا ایها الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، چرا از رحمت من و خدا ناامید شدید؟ ان الله یغفر الذنوب جميعا، خدا همه گناهانتون رو به هم میبخشه. خب اینا توبه فردی، ولی یه زمان توبه میشه توبه اجتماعی، گناه میشه گناه اجتماعی. خب گناه اجتماعی رو چجوری باید توبه کنیم؟ آیه قرآن چه جریانی رو مطرح میکنه؟ جریان مرتد شدن قوم بنی اسرائیل. توبه الی بارئکم، آمدن گفتن آقا توبه بکنیم. حضرت موسی گفت خب توبه الی بارئکم فقتلوا انفسکم، بکشید خودتون رو، یعنی توبتون مرگه. اگر میخواین پاک بشین باید کشته بشید. این میشه گناه اجتماعی. سران فتنه توبه بکنند، خدا هم توبهشون رو، اگر توبه بکنند، اگر موفق بشن به توبه، که بعیده آدم وقتی دیگه وارد باطلاق میشه دیگه میره. حالا بر فرضی هم که توبه کردند، خوشحال نداره، توبهشون چیه؟ اعدامه. اعدامشون بکنن توبهشون پذیرفته میشه. مثل حدود الهی دیگه، کسی که زنا کرده چجوری باید، اگه زناش مخفی بوده هیچ کی نفهمید، خب بین خودش و خدا توبه کنه. ولی اگر چهار تا شاهد آمدن یعنی فهمیده بودن، چهار تا شاهد وقتی آمدن یعنی چی؟ یعنی گناه علنی بوده. ببینید چهار تا شاهد تو خونه بنده خدا چیکار می‌کردن؟ حالا بین خودمون بمونه، اصلا چهار تا شاهد باید بیان شهادت بدن، یه جور هم شهادت بدن. بعضی از بزرگان یه نظری دارند، میگن اصلا چهار تا شاهدی که رفتن دیدن که عدالت ندارن، کی گفته برن ببینن؟ اصلا کی گفته برن ببینن؟ مگر این که اون گناه گناه علنی بوده. ببینید دین گناه علنی رو مطرح میکنه. خب گناه علنی توبه چیه؟ خب حد دیگه، حد بخورن پاک میشن، حد بخورن پاک میشن. پس ببینید دقت بکنید تو این بحثا، تو بحث بخشش دشمن. خب بله یه آدم از حق خودش میگذره، از حق مردم چجوری انسان بگذره؟ چجوری بگذره اصلا؟ این کسانی بودن که اینقدر ظلم بکنن، بعد بیان بگن آقا ما بخشیدیم، منم بگم آقا منم بخشیدم بهتون. خب شما بی خود گفتی بخشیدم. اصلا مقام معظم رهبری بعضی از این منافقین رو عفو بکنند، مردم عفو نمی کنند، حق مردم بوده. خب رهبری هم این کار رو انجام نمیده. بله ایشون از حق خودشون میگذرن، برای من از حق خودم گذاشتم، حق خودتونم خودتون برید بگیرید. مگر حضرت علی علیه السلام همین کار رو انجام ندادن؟ مگر حضرت نفرمودن من عایشه رو بخشیدم؟ پس چرا تبعیدش کردن؟ پس چرا بدون دادگاه زندانیش کردند؟ تا زمانی که حضرت علی علیه السلام زنده بود عایشه در حصر خانگی بود، مگر حضرت نبخشیده بودنش؟ چرا؟ ولی از حق مردم که نمیدونستن بگذرن. این همه آدم کشته شده بود در جمل، همین راحتی ما بگیم آقا ما بخشیدیم؟ پس اینا رو دقت بفرمایید. کی گفتم؟ نه گناه اجتماعی نگفتم، عرض کردم. ببینید اگر امام معصوم باشه، امام معصوم که چنین قدرتی داره، جاوک فاستغفر الله واستغفر الله هم رسول لوجد الله تواب الرحیم. اون بحثی که من عرض کردم تو بس مسخره کردم، من این جمله رو گفتم دیگه. احسنت، گفتم بعضی گناه ها که به این صورتی که انسان خودش توبه میکنه، بعضی گناه ها که گناه اجتماعی میشه، بالاخره این گناه از گناه فردی خارجه دیگه، بعضی گناه ها اینا باید بیان پیش امام معصوم توبه کنن، امام معصوم براشون استغفار کنه. اینم گناه اجتماعی است، بشه که امام معصوم خودش عفو بکنه. یعنی از قدرت امامت خودش چنین چیزی رو بگه. امام از قدرت امامت خودش استفاده میکنه و یه اتفاق میفته، امام زمان تشریف بیارن ممکنه خیلی ها رو ببخشن. بعد عرض کردم بعضی گناه هست که خداوند به پیامبر میگه اگر تو هم استغفار بکنی من نمیبخشم، که عرض کردم مسخره کردنه. ببینید اگر امام معصوم خودش گاهی وقتا دستور از خدا، یعنی یک معصوم هم عفو عمومی نمیده، عفو عمومیش با کشتنه. حضرت موسی معصوم بود، اما چه دستوری داد؟ گفت آقا مرتد شدید باید کشته بشید. خدا چنین دستوری به ما داده؟ نه ایشون فتنه‌گر که نبود، ایشون دیگه میگفت آقا این انتخاباتی که برگزار شده مثلا فلانی رای نیورده، تقلبی شده. با لفظ گفتن تقلب یا تخلف که فتنه‌گر که کسی نیست، فتنه‌گر کسی هست که بر جامعه اسلامی شمشیر بکشه. ببینید حکم این میشه که محارب شرطشیه. ما چرا میگیم سران فتنه محاربن؟ دلیلش این بود چون میگفتیم اینا دستور به کشته شدن افراد دادن، گفتن آیا بکشید یا کشته میشید دیگه، یعنی علنا جنگ شروع کردن با کشور اسلامی، این میشن محارب. ایشون این کار رو انجام نداد، ایشون خب اعتراضی داشت به جریان، اعتراضی داشت اصلا، یعنی چیزی نیست. تو هم میشه بوده خیلی اعتراض داشتن به انتخابات، خب اعتراضاشون هم رسیدگی میشه. یعنی اینقدر ما فضای انتقاد رو که نمیبندیم که بگیم هر کی انتقاد کردی دیگه شد فتنه‌گر و شد محارب و... نه اینجوری نیست. ولی کسی که در جریان بیش از 100 نفر کشته بشن از بسیجی‌ها و نیروهای انتظامی، چون میدونید که به دستور آقا مصاحبه یای همدانی رو که ایشون خدا رحمتش کنه، ایشون از دنیا رفت، مصاحبه قبلش رو که خونده بودید، ایشون گفته بود آقا به بسیجی ها و سپاه و نیروهای دستور دادن اجازه حمل اسلحه رو ندارید، اسلحه با خودتون نبرید، بدون اسلحه مردم را آرام کنید. سر این جریان بود که خوازیم بسیجی ها خیلی کشته دادن، خیلی ها کشته شدن. کار نداریم به این جور بحثا، اصلا نیست، بگو جنگ شده بود دیگه در کشور. که ابعاد این جریان حالا حالاها باید روش مطالعه بشه که چقدر کشته داده شد. بحث این نیست، بحث صبر کردن هستش. انسان باید صبور باشه. آره بحث صبر زیاد باقی مونده، فرصتم تمام شد. من کی مده تشریف میارم؟ اگر در حد 3-4 دقیقه 10 دقیقه گذشته، یعنی حالا من 5 دقیقه دیگه هم حالا چیزی میخواه شما بفهمه نردش کردیم. ببینید اساتید اخلاق ما سفارش میکردن برای اینکه صبرمون زیاد بشه، میگفتن آقا تمرین بکنید، محاسبه و مراقبه برای خودتون داشته باشید، برنامه‌ریزی داشته باشید، اما از چیزی کوچیک شروع بکنید. یکیشیه که نمازتون رو یک ذکر دیگه طول بدید، مثلا همیشه در نمازتون یه دونه ذکر میگید، در سجده در رکوع حالا دو تا ذکر بگید، راه دوری نمیره، صبرتون زیاد میشه. بعد از نماز یه تسبیح از زهرایی بخونیم، اگر نماز رو سریع میخونیم آرومتر بخونیم. ببینید داریم با خدا صحبت میکنیم، کی ما میخوایم این جمله رو دقت بکنیم؟ برای خدا مسائل رو کنار بگذاریم، خب میشه صبرمون زیاد میشه. میفرمودن کم غذا بخورید صبرتون زیاد میشه. تکم برخلاف اون چیزی که میگن اگه آدم گشنه میشه بد اخلاق میشه، درست گشنه میشه بد اخلاق میشه، اما نکته اینجا هستش که انسان خودسازش هم زیاد میشه، صبرش هم زیاد میشه. یا میفرمودن با قاشق کوچیک غذا بخورید، با قاشق مربا خوری، قاشق چای خوری غذا بخورید، صبرتون زیاد میشه. شما یه روز غذا بخورید بعد ببینید چه پدرتون در میاد. نه خودتون وسط غذا میگه آه نخواستم، اصلا من غذا هم نخواستم. ببینید خیلی آدم چون قاشق کوچیک شما میذارین داخل در میگه تموم میشه. حالا هرچی برای کسایی هم که میخوان رژیم بگیرن یه چیز خوبیه. البته الان یک دوران کلن ببینید حقیقتا دوران بی صبریه. الان گاهی وقتا ما میریم مغازه مردم یا جایی میگن یا میریم تو خوابگاه دانشجویی میگن آقا چای میخورید، میگم آماده، میگن نه، میگم نه آقا 30 ثانیه آماده میشه، میگم چجوری اینه، کلید رو میزنن بس 30 ثانیه قلقلقل تک جوش آمده. ببینید اصلا فست فودی شده همه چیز، حالی نداره طرف، زود پس شده همه چیز، زود بزن تمام بشه بره، پیتزایی شده زود میزنن بیاد. اگه شما تو رستوران بریم 5 دقیقه دیر غذا رو بیارن، آقا چرا 5 دقیقه دیر آوردید؟ میگه خب اون غذا که گرم نبود باید گرمش میکردیم. نه آقا ببینید اصلا همه چیز زود، حوصله میوه خوردن دیگه نداریم، دیگه آب میوه بخوریم بالا سری. ببینید خیلی عجیب شده این بی صبری ها، خیلی عجیب، اصلا حال نداره طرف، حوصله نداریم. زود من برام هم اینجوری شده، میگن زود بگو، زود مطلب رو بگو بریم، حال نداریم. مثل بنده خدایی که بچهش رو برد گفت آجا قابه بچه مسائل دینی و اینها یاد بدید، میخوام یک روزخون خوبی هم بشه، اولاغمونم دم در منتظره که دیگه سری بریم. بنده خدا گفت خب آقا یکی از متحرات آب همونی که برای امام حسین بستن بلنشو برو دیگه. ببینید اینجوری میشه دیگه، یعنی همه بی صبری، اصلا حال نداره طرف کاری انجام، اینو میشه بی صبری، اینو به آدم ضربه میزن. بله بله عرض کردم همه اینا میشه، نمیشه کلن انسان بی صبر شده، بی صبر. تو روزه هم اینجوریه، دوست دارن سری بره طرف گودی قتلگاه و تموم کنه. اصلا عرض کردم ببینید بی صبری ها عجیب شده، حال برای هیچی ندارن. رو گریه میکنید پس عرض کردم یه فکری برای صبرمون باید انجام بدیم. اگر صبرمون رو زیاد نکنیم بعد از ازدواج ضربه میخوریم. ببینید خانوممون یه جمله به همون میگه از کوره در میریم، یا ما یه جمله به خانوممون میگه او از کوره در میره. این جمله‌ای که حضرت امام فرمودن برید با هم بسازید با این سبک زندگی الان دیگه نمیشه. اصلا یه چیزایی میگه همش یکی داره با او دعوا میکنه، سر بی صبریه. اگه صبر داشته باشیم تو زندگی دعوا نمیکنیم. او حالا یه جمله گفت، میبینید خانم سری ساکش رو برداشته از خونه داره میره، چی شد؟ این هیولا من نمیتونم باهاش زندگی کنم. خب حالا این هیولا چی گفته؟ بهم گفته بی شعور. بابا او گفته برو ظرفا رو بی شعور، چیزی نگفته. حالا او آقا اشتباه گفت، او آقا بی خود گفت، به خانمش گفت بی شعور. ولی از این طرف هم اگه شکستنی نباشیم، زود یه چیزی گفت دیگه کوره در بریم و دیگه نمیشه زندگی بکنیم، و پدر مادرم که از این طرف سریع حمایت میکنن از بچه هاشون. ببینید اینا بی صبریه، ضربه میخوریم، ضربه میزنیم، نمیتونیم زندگی بکنیم. این آمار طلاق آمار فاجعه برانگیزیه که مشهد دارن میگن از هر سه ازدواج یکیش داره به طلاق منجر میشه. اینا ما راحت حرف میزنیم، یک سوم راحتیه؟ یعنی یه خانواده ای که سه تا دختر دارن طبیعتا یکیش باید طلاق بگیره؟ از کجا شروع میشه؟ از بی صبری ها، صبر نداشتن. اون موقع ما میخوایم تو مسائل سیاسی خیلی مسائل بصیرتی داشته، جو بصیرت کجا بود؟ صبرت رو برو زیاد کن، یه جمله بهش میگن دیگه تمومه، دیگه دو طرف رو کافر میدونه، تکفیرش میکنه. بی صبری تو هیچی صبر نداره. خاله این روایت داریم البته که عجله کار شیطونه، ولی از اون طرف هم البته دقت بفرمایید، تو بعضی از کارا باید عجله کنی. فسبق الخیرات، دقت بفرمایید. ببینید گاهی وقتا این عجله منظور کاری هست که قبل از وقت و بی موقع انجام بشه. ببینید ما توی حالاتمون چند چیز داریم، گاهی وقتا عاملیم، گاهی وقتا عاصییم. یعنی گاهی وقتا یا عمل میکنیم یا عصیان میکنیم یا اتیان میکنیم، یا انجام میدیم یا انجام نمیدیم. یعنی طرف یا نماز میخونه یا نمیخونه. حالا کسی که باز نماز خوند سه حالت داره: یا زودتر از وقت انجام داده، یعنی نماز ظهرش رفته نه صبح خونده، اینو بهش میگن عجله. این دیگه ول عجلت من الشیطانه، عجله کار شیطان. گاهی وقتا آخر وقت میخونه بهش میگن تراخی، گاهی وقتا اول وقت میخونه میشه سبقت. این سبقت خوبه. پس یه بار سبقت رو با عجله با هم قاطی نکنیم، قاطی نکنیم. هم دیگه میگه آقا برم نماز اول وقت بخونم، میگه آقا عجله مال شیطونه، میشه رفت عجله داشت. پس اینا رو لغتنامه هامون یه دقتی داشته باشیم که چجوری داریم بیان میکنیم. پس این رو دقت بکنیم. صبر، از صبر و سلاس، از صبر هم در سه چیزه. یکی از صبر ها یادم بیارید انشاءالله بعدن که در خدمتتون بودم که دیگه میشه بعد از احتمالا محرم یا سفر، حالا ببینیم تا قطعا بعد از دهه اول هست، حالا ببینیم یادم بیارید این روایت رو من توضیح بدم. یکی از صبرها تو کدوم قسمت قرار میگیره؟ صبر در مصیبت. انسان براش مصیبتی آمده، خب انسان باید صبر کنه. عرض کردم پدر انسان از دنیا میره، مادر انسان از دنیا میره، خواهری برادری، اتفاقی برای انسان میفته، انسان صبر میکنه. نه گریه کردن اشکالی نداره، ولی حرف ما بی صبری، یعنی کاری که درش نشون دهنده ناسپاسی و ناشکری باشه. مثلا موی سر میکشن، یقه پاره میکنن، گریبان چاک میدن، حرفای بدی میزنن، اینا بی صبریه. شما نگاه کنید در روز عاشورا چه اتفاقی افتاد. کدوم جوون ما مثل علی اکبر میتونه باشه؟ خلقن و خلقن و منطقن به نبی یک، هم خلقتن، هم اخلاقن، هم رفتارن، هم چهرتن این به پیامبر شبیه باشه. که امام می فرماید ما هر وقت دلمون برای پیامبر تنگ می شد به علی اکبر نگاه می کردیم. حالا علی اکبر داره میره، فنظرت نظرت عیسی من، حضرت یک نگاه مایوسانه به این جوان میکنه، بعد حضرت چی میفرماید؟ یا ابن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ای پسر سعد خدا رحمت رو قطع کنه همونجور که رحم من رو قطع کردی. صبر میکنه حضرت. اما این صبرها گاهی وقتا تصویرش رو چهره انسان نمایان میشه. حالا علی اکبر به میدان رفته، از میدان برگشته، امام صدا میزنن جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید. چرا؟ چه اتفاقی افتاده؟ آخه این اسبها اسبهای تربیت شدن، وقتی سنگینی روی گردنشون بیفته میدونن که مسیری که رفتن رو باید برگردن. این اسب سنگینی بدن حضرت علی اکبر رو متوجه شد، این حضرت علی اکبر شهید شدن، این خون آمده بود جلوی چشماش، خون حضرت علی اکبر، به جای که برگرده اشتباه رفت داخل سپاه عمر سعد، اربن اربا شد علی اکبر. حضرت چجوری باید تحمل کنند؟ نزدیک محرم هستش، یکی از روزخونها میگه یه شب مونده بود به محرم، خواب ابا عبدالله رو دیدم، دیدم تمام بدن آقا پر جراحته. گفتم آقا چرا بدنتون اینقدر جراحت داره؟ گفتن این جراحت های کربلاست. گفتم آقا آیا مرهمی هم داره؟ فرمودند بله، مرهم هم همین روزه هایی هستش که شما میخونید، همین اشکاییه که شما میریزید، اینها مرهمه. یه شخص میگه من از خواب بیدار شدم، رفتم مجلسی ترتیب دادم، یک دهه مراسم گرفتم، روز بعد از عاشورا بود، در عالم خواب امام رو دیدم، دیدم زخمهای بدن التیام پیدا کرده، خوب شده. گفتم آقا آیا عشقهای شیعیان شما کارا بود؟ فرمودن بله، این زخمها رو خوب کرد. جلوتر رفتم دیدم جای قلب آقا دو تا جراحته. گفتم آقا این جراحت ها چرا خوب نشد؟ فرمودن این جراحت ها تا روز قیامت خوب شدنی نیست. گفتم آقا این کدوم جراحته؟ فرمودن یکیش جراحت علی اکبره، این دیگه روی سینه و قلب من خوب شدنی نیست. پدرای شهدا خوب میدونن، مادران شهدا خوب میدونن. یکیشم داغ برادرم عباس، اونجایی بود که گفتن وقتی امام برگشت آثار شکستگی روی صورت آقا بود، اونجا بود که آقا دست به کمر گرفت، صدا زد الان انکسر از زهری، الان دیگه کمرم شکست، همه صدا بزنید یا حسین.